سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 24.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین فی جمل حجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین و بفهم صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از موضوعات بسیار مهم که سر راه مبارزه با هوای نفس قابل توجه میشه و خیلی هم این موضوع ارتباطش با مبارزه با هوای نفس، با جهاد نفس، ارتباط محکم و تنگاتنگیه، موضوع محبته. حالا محبت از حب دنیا که رأس همه خطایا هست گرفته تا حب الله و حب اهل بیت که مایه همه صلاح و رستگاری و سعادت هست. من ابتدا رابطه بین مبارزه با هوای نفس و اصل موضوع محبت رو عرض کنم، بعد انشاءالله به محبت اهل بیت اسناد و طهارت که جدای از پذیرش مدیریت و ولایتشون هست به اون موضوع مختصرا بپردازیم. وقتی که ما میگیم مبارزه با هوای نفس، یعنی مبارزه با بخشی از تمایلات سطحی که در وجود انسان قرار داره. خب این مبارزه باید توسط کی انجام بگیره؟ توسط بخش دیگری از تمایلات که اونها هم در وجود انسان هستن. پس مبارزه با نفس یعنی مبارزه نفس با نفس، مبارزه با نفس یعنی مبارزه با بعضی از علاقه ها توسط بعضی دیگر از علاقه ها. از بیرون کسی نمیاد با نفس ما مبارزه رو کنه. اون مدیریتی که بحث میشه اون فقط برنامه میده، میگه کدوم رو شما بزن، کدوم رو تبعیت بکن، کدوم رو تبعیت نکن. مبارزه با هوای نفس یکی از نداره مهمترین ابزارش، یا نه اصلا مهمترین ابزارش هم نباید بگیم، تنها وسیله‌ای که میشه مبارزه کرد با نفس با بعضی از علاقه های دیگه. ما باید علاقه های دیگه داشته باشیم تا بزنیم اینا رو. اگه نداشته باشیم که نمیتونیم بزنیم. که اگه ما باشیم و همین علاقه های بعد، همین علاقه های کم، همین علاقه های سطحی، خب کاری نمیشه کرد. اینو در اون توضیحات اولیه بنده اشاره کردم بهش، الان این مقدار باید بیشتر بهش بپردازید. در واقع دو تا علاقه که در تعارض با هم دیگه قرار میگیره ما یکی رو ترجیح میدیم و اینجا اون لحظه آزادی انسانه، اون لحظه انتخاب انسانه، اون لحظه که آدم با یه انتخاب خوب جوانمردی خودشو و خوبی و ارزش خودشو به اثبات میرسونه. پس مبارزه با علاقه های بی ارزش یقینا باید توسط علاقه های با ارزش باشه. خب اینجا من چند تا سوال رو جواب بدم، ببینید یکی دو تا سوال رو که ممکنه خیلی به ذهن برسه. خیلی ممکنه بگن واقعا آقا مبارزه با نفس، مبارزه با علاقه های بدی که من دارم یا مبارزه با علاقه های کمی که من دارم، این موجب عقده شدن برای من نمیشه؟ این موجب عصبی شدن و هم ریختن روح و نمیدونم آرامش من و تعادل من نمیشه، بالاخره من یه چیزایی دوست دارم. خیلی میگم نه، این ضربه نمیزنه به من. این سوال رو ممکنه یه جاهایی واقعا مطرح بکنم. بعضی ها که حالا روانشناسی یه راه حلایی رو پیشنهاد میگن برای اینکه افراد از گره های روحی نجات پیدا کنن، میگن بابا هر چی دوست داری تحققش بده، در رفتار خودت تجلیش بده تا راحت بشی، فشار رو خود تحمیل نکن. رسمن بعضی از روانشناسا میگن شما وقتی خوشحال هستی از مرگ پدرت که به هدیه پولهایی به ارث رسیده، چرا باید این خوشحالی خودتو ابراز نکنی، در مجلس ختم وایسی خیلی ناراحت و افسرده ماتم زده ادای آدم های عزادار رو در بیاری، راحت باش پارتی بگذار رفقات شام بده، فقط تو از این الان شادی پول گیرت اومده خوشحالی، خب خوشحال باش. ببینید فرهنگ قرد اسم این رو هم یه اسم ارزشی و اخلاقی میگذاره ها، میگه صداقت. صداقت هم که چیزی خیلی ارزش داره، راست میگه ها، و صداقت کار رو به اونجا میرسونه که دیگه به نفع تخلیه نفس، به نفع دلبخواهی ها ارزشی به نام صداقت اینقدر عمده میشه که بی حیایی رواج پیدا میکنه. آقا پس حیاتی شد، میگه ببین عوضش راست گفت. حالا راست درست صداقت خیلی ارزش داره، ولی چند تا ارزش دیگه هم خواهش پایش میکنم، همه رو ذکر نکنیم به خاطر صداقت. و طرف هر رفتاری انجام میده حوث گناه میکنه، سریح یاد میره پشت تلویزیون میگه، رسانه های غربی بی حیاسازی رو چکار میکنن؟ رواج میدن. میری تو اونجا میبینی که بله نشسته، شما از چه متوجه شدی هم جنس باز هستی؟ بله من با برای چند تا بچه یه دستی دیدم یه حس خوبی نسبت به اون هم جنس خودم حالا مرد یا زن پیدا کردم. اولش احساس گناه میکردم، بعد گفتم که نه چرا، بعد اینو با شوهرم یا زنم هم در میون گذاشتم و اونو طلاق و این بر ازدواج کردیم. حالا با اون شریف خودمون همسر همجنس خودمون هستیم، راحتم. احساس پاسخگویی به هوای نفس میکنه و از این جهت یک راحتی البته تلقینی، البته سطحی، البته محدود کننده بسیاری از استعدادهای انسان که خیلی از دم مرگ معلوم میشه و خیلی چیزای دیگه. حالا اگه تو جامعه ما بود طرف میگونه آقا زشته، اصلا من چرا باید همچی احساسی داشته باشم؟ یه مدیریت کلانی وجود داره، اون مدیریت کلان به من گفته ممنوعه. این وقتی که او گفته ممنوعه، بعد امیرالمومنین میفرماد ما نهی الله سبحانه و عن شیء الا و اغنا عنه، خدا از چیزی نهی نکرده مگر اینکه انسان رو بی‌نیاز کرده، پس من خیلی بی خود میکنم یعنی چی نیازی دارم. ببین دیگه نمیره پشت سر صداقت قایم شه، پشت سر حیا قایم میشه توی فرهنگ ما، بعد با نفس خودش مبارزه میکنه. اونجا میگه نفست رو راحت کن، بعد یه اسم صداقت میش میگذاره چه شود دیگه. وقت ما میگیم که یکی از عوامل تقویت صداقت در فرهنگ غربی که خیلی از ارزش ها از بین رفته، اتفاقا خود هوای نفسیه که موجب از بین رفتن ارزش های دیگه شده، مثل حیا. آمار صداقت رو تقویت کرده به نفع از بین بردن ارزش های دیگه. بعد بعضی ها که تعصبی دارن نسبت به برخی از خوبی های فرهنگ غرب یا خیلی ناراحتن از بدی های موجود در فرهنگ خودمون، حمله میکنن، فلانی میگه به خاطر بی حیایی صداقت افزایش پیدا کرده، این بابا این دوره از اول من بگم، میگم یکی از عواملی که موجب میشه اونجا صداقت رونق پیدا بکنه همین وضعیتی که من برای شما ترسیم کردم، تئوریزم شده، روانشناس ها حتی بعضا توصیه هم میکنن. حالا تو فرهنگ ما اگر روانشناس بخواد فرهنگ رو رعایت بکنه میگه چی؟ میگه حالا یه جوری رفتار نکن که همه اذیتت کنن، ولی به سمتش یواش یواش برو. بعد که فرهنگ رو نخواد رعایت بکنه، بخواد انسانشناسی اسلامی رو رعایت بکنه، بهش میگه نه ببین این خواسته میتونی خواسته کاذبه، باهاش مقابله کن. راههای مقابلهش مثلا روانشناس و خداشناس میگه چی؟ میگه تقویت کن ارتباط خودتو با خدا تا این خواسته تضعیف بشه، بعد کم کم از ذهن بره، ازش خلاص بشی. چقدر فرق هست بین این دوتا نگاه. که آدم میگه خواسته خودتو تنظیم کن تا خلاص بشی، میگه یه خواسته دیگر رو تقویت کن تا از این خواسته بعد خلاص بشی. زمین دا این دوتا تمدنه، این دوتا تفکره، این دوتا نگرشه. خب پس اگر کسی از ما پرسید که مبارزه با هوای نفس آدم ها اذیت نمی کنه، یه اتفاقا تو قربم همینو گفتن، گفتن چون اذیت میشی مبارزه نکن باهاش، راحت باش، این مبارزه به تو صدمه میزنه. ولی ما میگیم نه، مبارزه با نفس با آدم صدمه نمیزنه. چرا؟ به چه علت؟ به این علت که شما وقتی که با این علاقه بد مبارزه میکنی، به وسیله کدوم علاقه خوب با این علاقه بد مبارزه میکنی؟ ها اینجا مسئله حل میشه. اون علاقه خوبه اگه تقویت بشه، مبارزه با هوای نفس مساوی میشه با چی؟ با ارضاء نفس. آقا تو از خدا خوشت اومده دیگه، تو از پاسخ مثبت دادن به خدا خوشت اومده دیگه، تو از اطمینان پیدا کردن به معاد که اونجا تحویلت میگیرن خوشت اومده دیگه. خب به نفع اطمینان پیدا کردن به معاد وقتی یه خواسته نفسانی رو میزنی کنار، در واقع اون یکی خوشایند خودت رو تامین کردی، جلا پیدا میکنی، تازه رو میای، تازه احساس آرامش عمیق‌تری میکنی. آقا تو دوست داشتی؟ به قول اون داستان از حضرت امام قرمه سبزی بخوری؟ یه علاقه هم داشتی که نفس خودتو کنترل کنی که به خدا مقرب‌تر بشی؟ خب حالا به دلیل اون علاقه‌ای که به تقرب خدا داشتی قرمه سبزی رو صرف نظر میکنی، وقتی به خودت مراجعه میکنی میبینی یه پاسخ مثبت به یکی از علاقه های خودت دادی. اون علاقه چیه؟ علاقه به تقرب. حالا اون علاقه به تقرب ریشش در شما قوی تر بود یعنی علاقه به قرمه سبزی؟ خب معلومه اون علاقه به تقرب. پس شما هرچی با قرمه سبزی مخالفت بکنی عقده نمیشی، هرچی با قرب سبزی مخالفت بکنی چه اتفاقی میفته؟ یه پاسخی به یه علاقه دیگه دادی. چرا عقده‌ای بشی؟ چرا ناراحت بشی؟ یه آخرشی هم میگی. من امشب فرصت نکردم بعضی از روایت ها رو برای شما در همین زمینه بیارم. صریحا میفرماید چی؟ میفرماید هر کسی از یه حرامی چشم بپوشه، خدا آنند لذتی رو در کام او قرار میده که از اون لذت حرام خیلی بیشتره. آروم میشه بفرمایید. آما از حرام چشم پوشیدیم چشم نکردیم، خب اون محبتی که بهش پاسخ دادی چی بود؟ برای چی از حرام چشم پوشیدیم؟ اون محبتی که اومد تو رو کمک کرد که از این محبت بد چشم پوشی کنی اون هست یا نیست؟ اون اگر هست الان پاسخ داده شده، رقابت پیش کرده باشیم. اون کمه. حالا حتما من یه حدسی بزنم بگم، بفهمید شما دیگه حالا ساعت انتقالت بالا تا رو بگو دیگه چکار کنید. شما حتما میگی محبت اهل بیت مثلا تقویت کن تا در مبارزه با هوای نفس، یعنی عجب دیگه دست ما رو بخونی دیگه. من بقیه من برای چیکار کنم الان، چی بگم؟ همه رو گفتی دیگه. خب حالا که گفتی چرا محبت اهل بیت، محبت خدا رو افزایش بده. خدا آخه شما تو روزهاتون قبلا گفتید که محبت اهل بیت راحت تر از محبت خداست. ایشون یه آدمی هست که آدم میتونه ببینده، بعد مظلوم هم هستن، بعد خود خدا این سنتی آدم رو ساخته که به اولیاش علاقه داره. انسان به علی عادل بیشتر علاقه داره تا به عدالت. اون یه مفهوم نظریه، اون یه واقعیت عینیه. بعد خودش هم با آدم ارتباط برقرار میکنه، فعاله، از هر نکت هر کدوم مقامی، تسمه و کلامی، تراث و سلامی، بعد فرق میکنه. از اینجا معمولا آدم شروع میکنه حتی به حب الله میرسه و حب الله خودش رو تقویت میکنه. دیگه اینا رو بحث نکنیم، حالا اون سوال جواب بگذارید کنار، اصل بحث رو بریم جلو. بله آخرش میخوایم به همینجا برسیم. دوستان دقت بفرمایید، ما میخوایم مبارزه با هوای نفس بکنیم، باید به چه وسیله این مبارزه با هوای نفس بکنیم؟ اصلا مبارزه با هوای نفس یعنی مبارزه با علاقه های بد، یا مبارزه با علاقه های بی ارزش. مبارزه با هوای نفس دو جوره، قرب سبزی، فالوده. قرب سبزی تو مثال از امام بود، فالوده تو مثال امیرالمومنین علی علیه السلام. یه روایت هست حضرت انگوش دادن به فالوده، گذاشتن دهانشون مزه کردن، بعد فرمودن خب ببرید نمیخورم، خیلی خوشمزه است. گفتن خب آقا خب نمیدونم حرامه؟ فرمود نه من نمیگم حرامه، ولی نفسمو نمیخوام به خوشمزگی عادت بدم. این جمعش نمیشه کرد. الهی همه عالم فدای تو امیرالمؤمنین، که مراقب جمع شدن نفس هستی، توی که اون همه ایمان داری، توی که همه چیز دیدی، توی که وحی خدا رو شنیدی، حتی نازل میشد در پیامبر گرامی اسلام، توی که چی بگم آخه، مراقب نفس دستی که مبادا نشه جمعش کرد. فقط نمیگم حرامه، اما نمیخورم فالوده، شما بخورید. خیلی مراقب بود چون خیلی با خدا کار داشت، خیلی خدا رو دوست داشت، خیلی خیلی چیزای دیگه. در یه روایت دیگه هم هستش که دستش رو برد به سمت فالوده، بعد دستش رو جمع کرد آورد، گفتن چرا نخوردید؟ فرمود که یاد رسول خدا افتادم، نمیخورم تا بهش نزدیک بشم. دوست داره رسول خدا رو دیگه، عشقشه. هم رسول خدا نمیخورد، من هم به عشق ایشون نمیخورم. یعنی عشق، عشق به اولیاء خدا چیز آدم کمک میکنه در مبارزه با هوای نفس. واقعا امیرالمومنین کنار رسول خدا من هم نمیزد که. بله رسول خدا نظرشون این بود، البته ما هم در این زمینه با ایشون موافق هستیم. نه بابا اصلا اینجوری نبود، سیسته رسول خدا بود، مرده رسول خدا بود. اصلا امیرالمومنین علیه السلام بدون رسول خدا نبود، اصلا نبود. میخواستن علی ابن ابی طالب علیه السلام رو اذیت کنن، تنها کلامی که میتونستن به ایشون بگن و ایشون رو به هم بریزن همین بود که رسول خدا مثل اینکه محبتش نسبت به تو کم شده. روایت داره امیرالمومنین به هم میریخت. شما بگردید چیز دیگه امیرالمومنین اینقدر به هم میریخت؟ بله از ظلم ناراحت میشد، ولی اصلا چیزی از وجودش دیگه باقی نموند. اون داستان رو حتما شنیدید، در یکی از جنگ ها حضرت رو جای خودش تو مدینه گذاشت به خاطر ترس از نفاق و منافقین. بعد اومدن زخم زبان زدن به حضرت، گفتن ظاهرا پیامبر اکرم محبتش به تو کم شد، نبرد تو رو آقا امیرالمومنین به هم ریخت. دنبال پیامبر گرامی اسلام رفت، رسول خدا تو کاروان فهمیدن سوار داره از ظلم بیستیم ببینیم چیه، دیدن امیرالمومنین علیه السلام اومده گریان، همون کلمه به هم بستن یا رسول الله لکل اطبا لکل اطبا حتی ترزا، تو از من اگه خوشت نمیاد شما مولای منی، شما هم بده خوشت نیاد شما میتونی دعوام بکن تو از من راضی بشی، نمیدونم چهارت بکنی. این امیرالمومنین بیتابه و حضرت اونجا فرمودن یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. علی جانم تو مثل هارون هستی، به جای موسی نسبت ما با هم دیگه داریم. در آغوش گرفتن علی شون رو آرام کردن، علی ابن ابی طالب برگشتن مدینه رسول خدا رفتن. شما باید بگید که رابطه مبارزه با هوای نفس و محبت رو داریم میگید، شما باید بگید که با چه محبتی، با چه محبت برتری این محبت های کمتر رو میخواد بزنید. این محبت های کمتر یا پالوده و قرمه سبزیه یا گناهه. آقا محبت های بد رو همه رو باید حذف کرد، محبت های کم و بخشیش رو باید حذف کرد؟ منم با نظر شما موافقم. نظر شما چیه؟ آقا یه دفعه میگفتی محبت های کم و همه رو باید باش مخالف باشه آدم خیلی زهد باشه دیگه. من نمیدونم بالاخره قرمه سبزی بخورم یا نه، بازم دوست دارم قرمه سبزی دیگه، مثلا دارم عرض میکنم. خب حالا اینجا دیگه پیچ داره، شما بعضی از کاری که دوست دارید باید انجام بدید در یه حد محدودی. محبت های بد رو باید، محبت های کم ارزش رو باید محدود کرد. ما نمیتونیم مثل اولیاء خدا با محبت های کم ارزش برخورد کنیم، خیلی محدود میکردن اولیاء خدا. ما چه میکنیم؟ شما های بهدل آقازادشون میفهمیدن که اکثرا شبا یه تسته میخوابیدن که تن به خواب ندن. آقا ما نمیتونیم. البته ایشون شنیده شده که توصیه کردن به بعضیایی که خواب برشون غلبه میکنه که آقا نشسته بخواب، حال نفس خودتو بگی که چی مثلا بیفتی آخه دراز به دراز هوای نفستو پاس. بابا دیگه خوابم شما کم کم آخر مارم ایزون برسه، چی میخوایی دیگه آویزون بگیم حتما؟ نه ما همینجوری گفتیم که بهش ندیم مثلا، آقا حتما طرف ظرفیتو داشته اینو بهشون فرمودن. ما اصلا نمیشیم کارو بکنیم، ما به مقدار ظرفیتی که داریم باید تلاش بکنیم. حالا در مورد ظرفیت هم باید بعدا صحبت بکنیم. خود ظرفیت یه معقوله ایه، در غیر از هر چیزی که ما ظرفیت نداریم بیشتر از این که نمیشه که، ولی بالاخره ظرفیت هم خودش حسابه، باید ظرفیت حساب کرد. محبت های بی ارزش رو باید کار کرد، محدود کرد. محبت های بد رو هم که باید ممنوع کرد. حالا در این مبارزه برای محدودیت محبت های کم و ممنوعیت محبت های بد از چه وسیله ای استفاده میکنیم؟ خب بله هیچ دیگه، با محبت های عمیق‌تر. اون محبت ها رو رشد بده تا بتونیم این محبت ها رو چیکار کنیم؟ به اصطلاح تقویت کنیم. آیا امکان داره این کار؟ بله تا یه حدی امکان داره. مثلا من نمیتونم حب الله رو در دل زیاد کنم تا به وسیله حب الله. آقا جون من دارم حرف میزنم، ما دوستان دارم دقت میکنم، دو برابر من دقت بکنم. وقتی من یه جوری حرف زدم که انگار کسی گوش نمیده، نه تو اینجا رو باید دقت کنیم دیگه. آقا ما محبت‌های خوب رو می‌تونیم تقویت کنیم با محبت‌های بد و کم برخورد کنیم و مبارزه کنیم؟ بله میشه. ببین حب الله، نه حب الله سخته، خیلی سخته افزایش محبت به خدا. چرا؟ چون در روایت داره تا یه ذره در دل حب دنیا هست، یه ذره هم حب الله نمیاد. الهی فرستش هم اینقدر ناز داره که نگو. می فرماید لا یکم حب الله و حب دنیا لا یکم آن فی قلب ابدا. حب الله و حب دنیا در دل هیچ وقت جمع نمیشه. خب یکیش باید بشه. خب من چیکار کنم الان؟ می فرماید شما از محبت های دیگه استفاده کن. یک، حب بهشت و رضوان الهی، اینو میتونی. شما تا حب دنیا رو از دل بیرون نکردی، نمیتونی حب الله رو بیاری تا با حب دنیا مبارزه کنی. خیلی سخته. حالا کلمه خیلی سخته رو من میگم، شما دیگه زیاد سخت نگیر، گیر نده، خیلی سخته. ولی اگه بخوای حب دنیا رو از دل بکنی، یک، از بهشت استفاده کن. حله؟ بهشت خوبه دیگه. آقا من میتونم علاقه منده به حس بشم؟ بله. خیلی بد صحبت کنم؟ نه بد صحبت نمیم، چرا بد صحبت کنم؟ خواستم میگم خب ما ها که آدم های حوثرانی هستیم، چه حوثرانی مون همه تو بهش ریخته. خب یک کمی به اون علاقه پیدا کن. میگم خب خوب میتونم اینجوری صحبت بکنم. ها؟ صحبت نکردم. یکی از علاقه به بهش استفاده کن، یکی دیگه چیکار کن؟ از حرف در جهنم استفاده کن. چیکی بازم خواستم بعد حرف بگم که دیگه خودخواه هستی لاغل از عذاب جهنم به جستم و زیش کردم در آخر مانم دیگه آقا اینجای افزه ما در اول بوده و بحثم مونده حالا به اینجا رو کسیده چیز ما همه الان از اشتاق و اولیاء خدا و عرفا و نه هستیم دیگه نمیدونم دیگه هستم. ولی بالاخره آدم حب و دنیا هم داشته باشد، جهنم که میتونه بترسه. بالا به خدا جهنم داغه. کمی روش فکر کنه، کمی وقت بگذار، میترسی ازش. آخه هنو حب و دنیا هست، باشه به جهنم او تو نمیره به این سادشی. حب و دنیا همه حوثای ماست، نمیره که اونا به این سادگی. شما یکم این طرف کار کن. وقتی ترک گناه کردیم میگه عوضش آخه جهنم نمیره. ببین یه احساسی رو این بر ارضا کردیم و اون احساس خوف از عذابه. یه کار دیگه هم میتونی بکنی، علاقه های خوب خودتو رو خواهی تقویت بکنی، علاقه به نسوختن میشه خوف دیگه. میدونید که همه خوف هم تحت علاقه است، آرزو هم تحت علاقه است، نگرانی هم تهش علاقه است، حسرت هم تهش علاقه است، حسادت هم تهش علاقه است. وقتی میگیم علاقه یعنی همه احساسات انسان. ایمان هم تهش علاقه است، یه علاقه برتره. امید هم تهش علاقه است. این همه علاقه است. راست میگی که اون که خوف بود علاقه نبود، حب نبود. نه اونا هم امیست نگاه بکنی انسان شما پرنش این میشه. چرا از جهنم میترسی؟ تو علاقه داری نسوزی، علاقه داری راحت باشی، علاقه داری آسیب نگیری. هم سلبی میشه گفت هم ایجابی شو. هم علاقه داری سالم باشی، هم علاقه داری نسوزی. این همه علاقه است. نگاه خوف از جهنم رو تقویت کن. خوف از جهنم چیکار میکنه؟ خودش قامل میشه برای زدن تو دهن هوای نفس. بابا بلمون کن، مسخر دلیم داغون میکنه جهنم. آقا من چیزی جهنم رو جواب بدم؟ یه دعا کنم همین الان نقد آمین بگیم. خدایا ما رو از جهنم و عذاب خودت بترسان. خدایا ما رو از عذاب خودت بترسان. خوف از عذاب خودت رو در دلهای ما قرار بده. خوف از عذاب خودت رو در دلهای ما تقویت کن. یه کار دیگه هم میشه کرد، شما باید با علاقه های خوب علیه علاقه های بد مبارزه کنی دیگه. لااقل علاقه به عذاب نشدن تو دنیا رو وسط بشه. بابا اگه این گناه رو بکنی خب بد چی میشه؟ خدا اون وقت پدرت در میاده. همین داره اون وقت، نه اون دنیا. میشنی بعدش خودم میترسه چقدر توبیخ ها شده تو روایت که آقا این کارو بکنی من تو دنیا شروع میکنم عذاب دادن تو رو. چقدر از گرفتاری های ما مال گناه های ما، اینا رو که میتونی داشته باشی. پس شما برای از بین بردن علاقه های بد تنها وسیلتون علاقه های خوبه. این علاقه های خوب اوج حب الله و سطحش حب به بهشته و پایینترش ترس از جهنمه، که ترس از جهنم راحت تر از شوق به بهشته. بالاخره آدم از رنج بیشتر میترسه. باید ما از جهنم عبور کنیم تا برسیم به بهشت. کسی یه مدتی از جهنم بترسه کم کم شوق به بهشت هم تونش بیدار میشه. و بعدش ترس از عذابهای دنیاییه. بین عذابهای دنیایی و عذاب آخرت هم مردن و فشار قبر و جون کندن و ایناست. اینا همه علاقه هایی هستن که تو در وجودت هست. یکم اینا رو روش فکر کن، وقت بذار تو مناجات درباره اینها با خدا حرف بزن. یکم این نمیدونم باید چی کار کنی. احادیث رو تو این زمینه که توصیف کردن حالات مرگ رو، حالات برزخ و حالات قیامت و حالات جهنم و حالات بهشت رو، اینا رو بخون. شوق داره ایجاد میشه، خوف داره ایجاد میشه. این علاقه ها اصلا تو نمیخوای وقت بگذاری. دوست ندارم لطیفا اصلا اطراف حرم امامزاده ها بره. حالا چه برسه به حرم امامزاده. ولی خواهد دیگه این یه دونه رو بگم، من میدونیدم از تون، ولی از حکمتش میخوام الان استفاده کنیم. طرف از بود متوسل شده بود که آقا امام مزده یالا من بالاخره میخوام تو این قرعه کشی حساب پس انداز برنده بشم. هی اصرار. شب خواب دید یه فرشته اومد بهش گفت تو را در حال یه حساب باز کن. یه حساب قرض و قسمه باز کن، یه تو قرعه کشی شرکت کنی. حالا یه همجوری حساب هم نرفته باز کنه، همجوری اومده یه الان میخوام برنده بشم. که همونه دیگه. آخه شما هیچ وقتی نمیذاری برای این که از جهنم بترسی. بچه ها دو دوران دفاع مقدس کتاب سرای دیگر سید دسته رو میخوندن، تفسیر سوره واقعه، از این رو به اون رو میشدن، گناهان کبیره رو میخوندن. برای گناهان کبیره عذابهای در نظر گرفتن. کبیره بودن گناه ها از عذابهای سختشون فهمیده میشه، از این رو به اون رو میشدن. گناهی نبود اونجا، جهنمی نبود تو بهشت جده ها. ولی وقت میذاشتن به این مطالعه متحولشون میکرد که همین سادگی. خدا میدونه شهید دسته چند نفر رو شهید کردن، موجبات پروازشون رو فراهم آوردن. نه من اصلا نمیخوام هلو رو عد ببرو توی گلو کو ما از جهنم که نمی ترسیم. خود تو اصلا حساب باز نکردی قرعه کشی برنده بشیم. حالا همه که بی اثر نخواهد بود این سخنان براتون، شما دلاتون نورانی حتما روتون اثر میذاره. آقا با علاقه خوب باید رفت سراغ علاقه بد. سوال جوابه وسط بحث، اوائل بحث کردن نتیجه چی شد؟ آقا این که شما مبارزه بکنی با هوای نفس عقده ای نمیشی یا احساس کمبود پیدا نمی کنی یا مرض و بیماری نمیگیری یا مطمئن باش. یه وقت رفتی مثلا یه کسی یه چه هستی که بهت نزنه دیگه، حالا ما رو در اصل نندازی خیلی چیزا رو نگیم. خب چی میشه پس؟ چرا آدم اگر مبارزه با هوای نفس بکنه عقده‌ای نمیشه؟ چون بابا این علاقه تو گذاشتی کنار، یه علاقه دیگر رو بله گفتی دیگه، خب چرا عقده‌ای بشی؟ تو در واقع مبارزه با هوای نفس میکنی، داری هوای نفس تو گوش میکنی، منتها این دفعه هوا نیست، یه تمایل عمیقه. هوا اون تمایل سطحیه، این دفعه تمایل عمیق و بوجود. حالا خودت کلاهتو قاضی کن، شما هم کسی بگیم کلاه نداری،
آقا جون کلاهتون رو قاضی کن، قریبا کلا بزننمه، کلاه خودتون رو قاضی کنید. شما یه علاقه عمیق و پاسخ بدید بهتر جلا پیدا میکنید، نشاط پیدا میکنید، یا یه علاقه سطحی رو جواب بدید.
به خدا علاقه سطحی رو هر چی جواب بدی افسرده تر میشی. علاقه های عمیق و هر چی پاسخ بدی فربهتر میشی، قویتر میشی.
علاقه های عمیق رو برو بگرد تو خودت پیدا کن. این وسیله مبارزه با هوای نفسه. نتونستی کم آوردی، شب حسابی قرآن نخوندی، حسابی دعا نخوندی، حسابی فکر نکردی، وقت نذاشتی، اینا هست. وقت بگذار. ترس از جهنم یه علاقه است، علاقه به آسوده ماندن، علاقه به له نشدن، علاقه به آتیش نگرفتن، علاقه به راحتی پس از مرگ. یه کمی بهش نگاه کنی قوقا میشه زندگی. بعدش هر مبارزه با نفسی که میکنی میگی آخ جون من این علاقه رو پاسخ گفتم، دیگرت هم حال میاد. کسی که دوزی صد مرتبه میگه آخ جون این علاقه خودم رو پاسخ گفتم، این داغون میشه؟ این داره مبارزه با نفسش میکنی یا نفسش رو حال میده، جلا میده؟ خدا کدوم قسمت نفس رو؟ نفس انقدر بدیه ها داره اسمش بد در رفته، و الا اون قسمت نفس مطمئن راضی مرضیه، اون نفس زیبا، اون که باید من جوابشو بده. اصلا خدا هم میفرماد منم حال بهش میدم، میخوام چیکار کنم؟ پیامبر من تو دوست نداشتی قبله اون طرفی باشه، اون وریش میکنم قبله رو. قبله هم ترزاها، قبله که تو دلت میخواست. من دنبال دل تو هم، اولیاء خدا خدا دنبال دلشونه. بعد اونا چون خدا دنبال دلشونه مواظبن وقت مورچه ها رو زیر پاشون له نکنن، مواظبن وقت به کسی غضب نکنن، غضب بکنن خدا اونو بیچاره میکنه. خدا من دلت رو تو ناراحت شدی من میدنم داغون شما. نه 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 خدا من ناراحت نشدم. اینجوریه دیگه. من میخوام مبارزه بکنم با علاقه بد، باید با یه علاقه خوب با اون مبارزه کنم. خب علاقه خوب رو همین اول چجوری به دست بیارم؟ بله علاقه های خوب چند تا شمردم. علاقه به آسودگی در دنیا که دیگه داری دیگه عزیز من، دیگه نگو نه دیگه. علاقه به راحت زندگی کردن داری نداری؟ فبود با من اعوض انزکی فهم نده اون معیشتن زن کن، من دنیا تو داغون میکنم و نحصر رو یوم القیامت اما آخرتم نابود میکنم. خب پس ما به خاطر راحت دنیامون هم که شده از علاقه های بد و کم صرف نظر میکنیم. اینجا میبینید پای ایمان وسط میاد، همون ایمانی که هدف مبارزه با هوای نفس رو به آدم نشون میده، انگیزه های خوب آدم رو تقویت میکنه. الحمدلله ایمانم که داری، فقط باید بری حساب باز کنی، حساب قرضدارانه باز کنی، قرضی شرکت کن، بعد باز دعا کن. حساب باز کنی یعنی که این وقت بگذار. ماه رمضون کارش چیه؟ الهی من فدای ماه رمضون بشم. خونه ماه رمضون یه روز بیشتر باشه. یه خبر بد اینه که میگن ممکنه طبق تقویم ماه رمضون پنجشنبه نباشه دیگه، پنجشنبه ایده فست بشه، یه روز از دست میده. خدا اون وقت این ماه رمضون چیکار میکنه؟ تقویت علاقه های خوب رو تسهیل میکنه. بهشت به خدا ماه رمضون بده بیرون، میوفتی پایین اصلا یه دفعه آدم دستاش میسکنه. خب پس علاقه های خوب رو تو میتونی پیدا بکنی. این علاقه های خوب البته هر یه دونه گناهی که ترک بکنی، هر یه دونه غضبی که فرو بخوری، هر یه دونه رعایت امر الهی که باید بکنی، هر یه دونه نمیدونم بالاخره هر کار خوبی خلاف هوای نفست انجام بدی، تقویت میکنه علاقه های خوبتون. ولی مستقیما هم میتونی وقت بگذاری علاقه های خوب خودت رو تقویت کنی. و در بین همه علاقه های خوب، خب دیگه معلوم خب چی بگم آجا، نمیخواد دیگه بگیم ما بلدیم دیگه، اینقدر این حرفای تو رو زندگیم که بری تو چی میخوام بگم؟ حتما میخوای بگی علاقه خوب میان بر که سریعتر آدم رو میبره علاقه به اهل بیت اسناد و طهارته بلکه میخوای کربلا اصلا دنیا همینه عالم همینه و همینه و روایت میفرماید که محبت اهل بیت چیکار میکنه؟ محبت های کم رو از بین میبره. فقط اشاره کنم دوستان من، اگه شما هوای نفس خودتون رو گوش بکنید تبدیل میشید به آدم نامتعادل، همه چی از بین میره، حکمت گرفته میشه. من دیگه ریز آثار هوای نفس رو نگفتم، یعنی قدرت فهم و تولید معرفت انسان از بین میره. کسی هم تولید معرفت نکنه از بیرون معرفت بریزن با آب دستی درست نمیشه آدم. من دارم به عرض میکنم دیگه فرستم، کسی هوای نفس خودش رو تقویت بکنه دیگه حالا صفات بدی گیرش میاد بگذاریم. کسی محبت های خوب خودش رو تقویت کنه چی؟ تعادل پیدا میکنه، سر جاش قرار میگیره. آخه درست ها میزون شد. چه چند تا روایت از این مثبتاتش بخونم تا بعد انشاءالله اگه وقت کردیم باید اینم واقعا وقت ما هم خیلی کمه تا آخر ماه رمضان، ماه عزیز ماه مبارک رمضان. میفرماید امیرالمومنین علی علیه السلام ذکر و اهل البیت شفاء من الوغل والاسقام و وسواس ریب. محبت ذکر ما اهل بیت، ذکر اهل بیت موجب تقویت محبت میشه دیگه، این از میدونید دیگه خود شما، ذکر ما اهل بیت موجب میشه شفاء از هر پلیدی آدم پیدا بکنه. نقطه مقابل هوای نفس که هوای نفس تقویت بشه میشه حب و دنیا، حب و دنیا رفت همه بیماری هاست، اینجا نقطه مقابلشه. ول اسقام و بیماری ها و وسواس ریب، وسواس شک رو از بین میبره، تعادل پیدا میکنی. و حبنا رضا رب، و محبت ما اهل بیت رضای رب رو به دنبال داره. آخه شما احساسش رو بکنی یه کسی رضای خدا دنبالشه، لبخند میزنه خدا بهش، آخه این زندگیش چجوری میشه؟ به خدای خیلی قشنگ میشه رضایت پروردگار دنبال آدم باشه. یا میفرماد پیامبر گرامی اسلام من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقط اصاب خیر دنیا و الاخره ولا یکب کن احد انه فی الجنه. کسی که محبت ما اهل بیت بهش داده بشه روزی خیر دنیا و آخرت بهش داده شده، کسی شک نکنه که او جستو بهشته. یه توضیح دارن حضرت، فإن فی حب اهل بیتی 20 خصلة عشر منها فی دنیا و عشر منها فی الآخرت. 20 فایده داره براش، 10 تاش دنیا 10 تاش آخرت. تو دنیا محبت اهل بیت چی به آدم میده؟ اما لفی فی دنیا فزهد و زهد به آدم میده. زهد یعنی چی؟ خیلی راحت مبارزه با نفس میکنه. اولی جمعی محبت اهل بیت داشته باشی خیلی آب خوردن مبارزه با هوای نفس میکنه. زاهد به چی میگن؟ به کسی که این آب خوردن مبارزه با هوای نفس میکنه. آب خوردی تا حالا دیگه گازم نمیخواد بگیری، اون قورتش میگی. ول حرص و علی العمل، حرص به کار خوب پیدا میکنه دیگه چی میگن؟ محبت اهل بیت آدمو تعادل میبخشه. بعد این تعادل که پیدا کردی آقا جون بخوای با محبت های کم و بد مبارزه کنی دنبال محبت خوب بگرد. محبت خوبی که تو میتونی پیدا بکنی ساده تر از هر محبت دیگه و مؤثرتر چی عزیز من؟ محبت اهل بیته. برای محبت اهل بیت هم دنبال برنده شدن تو قرعه کشی قبل از حساب باز کردن نباش. برای کتاب بخون ببینم از دقل، برای کتاب زندگی امیرالمومنین بخون شفا کنی. آقا ما تو این کلاس معارفمون توی دانشگاه تاریخ اسلام خوندیم یکم از اهل بیت. بابا برو برای خودت بخون. من پیشنهاد میکنم کتاب فروغ ولایت از آیت الله سبحانی رو بخونی، کتاب نقش ائمه در احیاء دین علامه عسکری رو بخونی. فروغ ولایت تو 3000 صفحه بیشتر نیست، کمه. نقش ائمه در احیاء دین 12 جلد بیشتر نیست، مختصر. الان مختصرتر کجا؟ آره شما وقتی که کتاب زندگی نامه اهل بیت رو بخونی اصلا یه اثر دیگه ای داره. شما آماده ای، شما مستعدی. حالا ببینید، فالزهد و الحرص علی العمل و الورع فی الدین. ورع بهت میده، ورع دوباره اوج مبارزه با هوای نفسه. ورع بالاتر از تقواست، ورع یعنی ترک. دقیقا فهمیدید؟ ورع مدام معنا کردن یعنی ترک. و رغبت و فی العباده، رغبت در عبادت پیدا میکنی. آخ جون نماز شد بریم بخونیم، لذت میبریم نماز کنم. خودم نمیدونی چرا داره. حتی اون زمانی که رغبت نداشتی به نماز خوندن این میگفتی آخو من چرا باید نماز بخونم؟ حالا الان رغبت پیدا کردی میگی من نمیدونم چرا اینقدر دوست دارم نماز بخونم. یه دیگه رغبت در عبادت یه میلیه که از آدم خودش هم نمیدونه چرا دوست داره بخونه، دوست داره قرآن بخونه. لا اله الا الله و توبت قبل الموت. اینا دیگه از عنایات پروردگار عالمه، از مقدرات عجیب و غریب الهیه. توبه قبل از مرگ بهت میدن. کلاسی قبل از مرگ یه توبه عمیق میکنی و ازرائیل میاد. به موقع رسیدی، ببر ببر ترکم میزه الان. و نشاط فی قیام لیل، نشاط پیدا میکنی تو سحرخیزی. اینا همش اساس محبت اهل بیت ها. و یأس مما فی عید الناس، دل به دست مردم نمیبندی، توکلت به خدا خیلی بالا میره. و الحفظ لامر الله، امر خدا رو محافظت میکنی، دوست داری محافظت کنی اوامر الهی رو. و نهیهی عز و جل. و طاعتو، نهومیش چیه؟ یا همین نهومیش بسته برای همه عالم. و طاعتو بغض دنیا، اصلا به جای حب و دنیا جا زیاد بغض دنیا. خیلی از عجیب شما لبخند بزنید. اصلا چه این مژده هایی میدن با یه راهی که میتونی بری عزیز من. بغض دنیا. ولی عاشرتو از سخا، دهمی اینه که آدم سخی میشی. یه پیامبر گرامی اسلام چی میخواستن بفرمان؟ بعد میخواستن ده تا هم آخرت هست که من تو نمیفهمم نمیخونم بقیه تو یه چیزایی میفهمم. من اصلا تو اینجام توضیح بدم. آخه مثلا میفهمد که کتابشو به دست راستش میدم. ولی ما شنیدیم که کتاب به دست چپ بدن یعنی جهنم، کتاب به دست راست بدن یعنی بهش. ولی من نمیفهمم این حرفا. شما میفهمی؟ شما خوش باله. بعد چه حرفایی میزن من نمیفهمم. فلا ینشر له دیوانون، حساب کتاب روز قیامت براش پهن نمی کنم ازش حساب برسن. می بندن میگن ندیده برو. وای این اولیش بودا. دومیش اینه که کتابش میدن دست راستش. سومیش اینه که یه کاغذ بهش میدن یک سب و لهو برا اتم منم را، این نباید جهنم بره داغم نشه. سومیش اینه که یب یز رو وجهو، صورتش نورانی میشه. اونجا دیدیه که بحث صورته اینا حسین رو دوست داره. و یک سامن هلل جنه، از به اصطلاح لباسای بهشتی تنش میکنن. آخه میدونید که
جمع همه اوریان هم. اوریان هم. زلیل هم. خائف هم. حامل هم. سقلی. حالا رهری. فقط هم بخونم دیگه. فیش فا افی نعت من اهل بیته. 100 نفر از اهل بیت خانواده‌اش و رفقاش رو میتونه شفاعت کنه. ببر با خوده. حقیقت هم اینه که ینظر الله عز و جل خدا رو میبینه با اون چشم قلبی که مست میکنه آدم ها. محبت اهل بیت تو این دنیا تعادل میاره، کمک میکنه برای مبارزه با هوای نفس. زمین این که اگه اصلا ایمان به ولایت نداشته باشی، اصلا مدیریت هوای نفس تو خودت بخوای انجام بدی به دست ولی خودت ندی، که اصلا اوضاع خرابه، که هیچی که اصلا حرفش نزن. بحث ما فوق اونجا بحث ولایت بود، بحث محبت نکردیم، یا بحث محبت الان کردیم. حتی ولایت هم پیدا نکنی محبت، حتی ولایت پیدا نکنی محبت هم پیدا نداره. میکنی یه هیجانی بیاد و بده، دوست داشته باشی بعدا بد بشی با آقا. اینا دیگه چیزاییه که یه روایت هم بخونم. مسی خدا یا حول حالنا به احسن الحال. خدا حال ما رو خوب کن، با این روایت حال ما رو خوب کن خدا. پیامبر گرامی اسلام در مصدق الوسائل، من یادم میره بعضی رفقا میگن هی سنداش هم بگو، ما نظر الله الى ولی یجهد نفسه لامامه به طاعت و نصیحه الا کان معنا فی رفیق الاعلا. دیگه خلاص دیگه. میفرماید هیچ آدم حسابی ولی خدا، هیچ دوستی، هیچ بنده خوب خدایی جهاد نکرد با نفسش لامامه، به خاطر امامه. ابن الحسن من مبارزه با نفس میکنم به خاطر تو. یعنی مسیر به خاطر خداست. این شما اینجا من راضی بشین که جانشین خدایی بالا سر من، من شما رو اذیت نکرده باشم. شما هر گناهمون حضرت رو اذیت میکنه، حضرت خودش فرمود معصیت شما ما رو اذیت میکنه. اون بحث رو خلیفت الله رو روزای قبل ولایت رو گذروندیم دیگه، بعد نگردیم به اونا. یجهد نفسه لامامه به طاعت و نصیحه. اولا من با نفس خودم مبارزه میکنم در مسیر طاعت شما، ثانیاً دلسوز شما، برای شما کار میکنم. نصیحه نه اینکه امامش بره نصیحت بکنه به زبون فارسی که ما میگیم نصیحت، یعنی بره چند تا حرفش بزنه. نصیحت یعنی دلسوزی، یعنی برای امامش بدوه، برای امامش کار بکنه. مبارزه با نفس میکنه که برای امامش کار کنه، مبارزه با نفس میکنه که امامش رو اطاعت کنه. هیچ کس اینجوری نیست مگر اینکه الا کان معنا فی رفیق الاعلا. من نمیفهمم رفیق اعلا چیه، کجاست؟ ظاهرا اون بالا بالا ها. رفیق اعلا با ما یه پیامبر میاد تو رفیق اعلا، شما رو دوست داشته. نمیخواستم بحث محبت اهل بیت براتون بکنم، میخوام بحث میخواستم بحث عوامل مبارزه با هوای نفس رو کنم. خب محبت رابطه با هوای نفس چیه؟ و هرچی هوای نفس مبارزه کنیم، محبت اهل بیت در قلبت افزایش پیدا میکنه. هرچی از اون طرف محبت اهل بیت رو افزایش بدی، قدرت مبارزه با هوای نفست افزایش پیدا میکنه. فقط خواهش میکنم یه حرف خوفی بزنم و بریم کربلا. یه کاری نکنیم که روز قیامت شرمنده ابا عبدالله حسین بشیم. خدا بفرماید حسین من انقدر نمیارزی که انقدر دوستش داشته باشی، چرا کمتر دوستش داشتی؟ تو نذاشتی حسین من دل تو ببره به تمامه. این جوابش روز قیامت سخته، نمیشه جواب همه رو میشه جواب داده، همه رو جوابم ندی مهم نیست، مهمه ها، ولی این خیلی بده. حسینی که تو هنوز تحلیل نفس نکردی دوستش داری؟ بریم از حسین علیه السلام بالاتر، صفهای امیرالمؤمنینه. علی ابن ابی طالبی که تصفیه نکرده دوستش داری؟ به هدیه داده به خاطر پاکی نفسه، یاد چشمای قریبش میفتی حلاک میشی، بهش علاقه داریم. در روز قیامت بگم چرا بیشتر علاقه نداشتی؟ کارتو درست میکردی؟ چیکار باید بکنی؟ اصلا این نمیشه جواب داد. به خدا این سوال رو از آدم جلو حضرت زهرا بپرسن، امیرالمؤمنین آدم شرمنده از زهرا میشه، بخواد بره تو زمین. چون حضرت زهرا هیچ انتظاری نداره جز اینکه علی رو دوست داشته باشی، در این راه علاقه شمشیر خورد. این سوال رو حضرت زهرا از ما بکنن مثلا نابودیم. حضرت زهرا هیچ انتظاری از ما نداره، ما امشب توبه میکنیم، بیریم در خونه اهل بیت، بعد بر میگردیم توبه میکنیم، این خدای دست ما رو بگیریم. ما شرمنده امیرالمومنین نمیخواییم نشیم، ما شرمنده محبت امیرالمومنین نشیم، نمیتونی جواب بگیم. ولی اولش گفتم ابا عبدالله الحسین میدونید سختیش به چیه؟ روز قیامت میگن چشمه ها رو فرو بیاندازید، فاطمه زهرا میخواد وارد صحرای محشر بشه، تظلم کنه، از خدا بخواد انتقام خون بچه هاش گرفته بشه، مظلومیت. اول فاطمه اجازه پیدا میکنه صحرای محشر حرف بزنه. همچی که شروع میکنه فاطمه زهرا به آمدن، همه میبینن یه جایی رو برای حضرت زهرا در نظر گرفتن. یه طرف این جایگاه امام حسن مصطفی ایستاده، یه طرف این جایگاه حسین رو زمین افتاده. خدای من شهید رو با همون وضع اجباری به صحرای محشر میکنه. تو روایت اینجوری نوشته، حضرت زهرا برمیگرده میفهمد حسنم این بدن کیه رو زمین افتاده؟